روایت امروز.
روایت امروز.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه روایت امروز که به میزبانی من سحر عظیمی برای شما تقدیم میشم. موضوع برنامه هم موضوع عدم حق تحصیل و اشتغال زنان در افغانستان و موضوع مرتبط به این مسئله که در طی چند روز اخیر خبرساز شده. سازمان ملل متحد محدودیت علیه زنان افغان را یک موضوع برای تضعیف صلح و ثبات در افغانستان خواند. در شورای امنیت سازمان ملل متحد ناوقت پنجشنبه 12 می نشست ویژه را در عقب درهای بسته برگزار کرده و آخرین محدودیت های اعمال شده طالبان علیه زنان در افغانستان را مورد بحث قرار داده. این نشست بعد درخواست نماینده دائمی نروژ در سازمان ملل متحد برگزار شده. شرکت کنندگان این نشست نگرانی های عمیق خود را از وضع محدودیت های اخیر طالبان علیه زنان در افغانستان ابراز کردند. پس از این نشست نروژ با نشر اعلامیه از تداوم نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را تهدیدی برای صلح و ثبات افغانستان خوانده. نروژ یک بار دیگر تاکید کرده که طالبان به جای حل مشکلات اقتصادی افغانستان حقوق زنان و دختران افغان را نقض می‌کنند. در این اعلامیه همچنین آمده است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان بسیاری از حقوق زنان و دختران که در زندگیشان اهمیت مهمی دارد از آنها گرفته شده، مانند دسترسی به آموزش، اشتغال و دسترسی به مراقبت‌های صحی و حتی رفت و آمدهای آزاد. ولی بحث بیشتر در این مورد خانم مونیسا مبارز از جمله اعضای جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان را از کابل در برنامه با خود داریم تا در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان بر ما کمی روشنی بدهند. سلام خانم مبارز، بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه. ممنون که وقت خود را در اختیار رادیو آشنا صدای آمریکا گذاشتین. اگر یک تصویر کلی از وضعیت زنان امروز در کابل و ولایت افغانستان بر ما بدین و بگوین اوضاع به چه قرار است؟ آیا نشست روز گذشته و تلاش‌های جامعه جهانی در یکی دو هفته گذشته به خاطر احقاق حقوق زنان ثمر بخش بوده تا کنون یا خیر؟
سلام به شما بانو سحر و خدمت شنونده عزیز رادیو آشنا. در رابطه با وضعیت زندگی زنان در افغانستان باید تذکر داد که بعد از حضور و حاکمیت گروه افراطی و تاریک‌اندیش طالب در افغانستان و یک بارگی نه تنها زنان افغانستان، تمام مردم افغانستان، زندگی تمام مردم افغانستان به گونه رقم خورد که تمام مشکلات در عرصه‌های مختلف، در بستره‌های مختلف به شکل جدی زندگی مردم افغانستان را تهدید میکنه و بالای زندگی مردم افغانستان تاثیر گذاشته. از اونجایی که طالب و مکتب فکری طالب مخالف زن و یک پیرو یک اندیشه زن ستیزانه هستند، در این شکل نیست که زنان افغانستان قربانی اصلی تحول منفی شکل گرفته در افغانستان هستند. بعد از حضور طالب زنان از ساختار سیاسی و اجتماعی حذف شدند، زمینه های اشتغال محدود شد، فقر روز به روز رو به افزایش است، تهدیدات امنیتی، چالش های امنیتی، قتل های مرموز و همچنان تهدید و سرکوب بانوان معترض، خفه ساختن آزادی بیان و تحمیل نوعی پوشش بر زنان از آدرس امر بالمعروف یا مشخصا رهبری طالب که ماموریت تطبیق احکام و فرامین که برای وضع محدودیت‌ها برای زنان اداره امر بالمعروف دارن، همه و همه مسائلی هستن که نشان میده که زندگی زن افغان در یک وضعیتی است که بسته شدن دروازه‌های مکاتب، محروم ساختن یک نسل از حق و آموزش، این وضعیتی است که ثابت می‌سازه که در دنیا اولین دستگاهی هستم و دستگاه حکومتی است. درستان مطالب را به عنوان یک حکومت به رسمیت نمی‌شناسم، ولی آنچه که خودشان میخواین در تمام جهان اولین دم و دستگاه حکومتی هست که شهروندای خود به گروگان میگیره، شهروندای خود از حق آموزش و حق توسعه و انکشاف محروم میسازه. دختران حق رفتن به مکاتب ندارن، دروازه های مدارس بسته بود تا یک مدتی و دروازه های دانشگاه همچنان بعد از یک مدتی بسیار باید اصول مزخرف با فاسی کردن سنفا مزامین و همچنان تایم های مشخصی که دختران و پسران را هم جدا می سازن و همچنان تغییر مضامین درسی، تغییر استادایی که تدریس میکنن، یعنی اینکه یک استاد از طبقه راست نمیتونه به هیچ عنوان در سمتی که از طبقه ذکور هستن اونجا تدریس بکنه. بالاخره هر آن چیزی که من تذکر بودم و دنیا هم میبینه، شاید شما هم به ایمان رسانه ها تعقیب میکنین، بازداشت دخترهای معترض و سرکوبشان مجازاتشان که اونا جز این که حقشان را میخواستن دیگه هیچ نوع تهدید و چالش را برای گروه طالب و حکومت گروه طالب در افغانستان خلق نکرده بودن. زمانی که طالب از شریعت، از قانون، از عدالت، از حجاب، از مبارزه با فساد با اینان صحبت میتونه که دخترهای معترض 37 روز در توقیفگاه‌ها و زندان‌های مخوف طالبان قرار داشتن، در صورتی که یک نفر پرسنل آناسیه در این ادارات استخباراتی و امنیتی طالبان قرار نداشت. اینا در نصف شب رفتن تمنا پریانی را با سه خواهرش، یک گروهی از طالب که همه مردانی تماما تشنه بطن جنسی بودن، رفتن بازداشت کردن و 37 روز در زندان نگهداری کردن و همواره اعلامیه دادن، دروغ گفتن، حتی در کنفرانس های بین المللی متقی وزیر خارجه طالبان انکار کرد که این بانوان توسط اینا بازداشت شده. این همین وضعیت زنای افغانستان است که من دارم به شما توضیح میتم. تا 3 روز پیشتر ما در جاده های کابل میگشتیم، داخل های موتر فکر میشد، لباس های ما، رنگ لباس های ما و همچنان نوع پوشش ما در جاده های کابل همکارای ما را استفاده کردن. اختیار دارم که بار دیگه با چنین لباسی شما در جاده های کابل دیده نشین. بعد از این که اعتراض های مختلف شکل گرفت، تظاهرات جاده‌ای برگزار کردیم و همچنان دنیا را متوجه ساختیم و از آورت سازمان های بین المللی و کشورهای مختلف و اتحاد اروپا یونما فشارهای برای اینا وارد شد، اینا باز و دروغ گفتن که ما این نوع پوشش اجبار نمیدانیم و یا هم که برقه یا چادری در معادل و ایجاب میدانیم اما اختیاری گذاشتیم. در حقیقت این چیزی نبود. من خودم در داخل موتر شایدی از این بود که داخل موتر را چک کردم باید که لباس های مرا ببینن. از اونجایی که بخاطر تجهیزات امنیتی من همیشه با ماسک و پوز بسته و لباس بسیار دراز گشت و گذار میکنم، خب چیزی نبود تو برای من بگوین، ولی من شاهد بودم که چک میکردن، من شاهد بودم که دخترها تحقیر میشن، من شاهد بودم که زنها توهین میشن. این روزگار تلخ و روزی های مردم افغانستان است که ما داریم تحت حاکمیت یک گروه به نام طالب این روزگار را تحمل میکنیم. بحث این که در ولایات چی قتل جریان دارن، نسل کشی، هزارها جنگ علی مردم پنجشیر، گروگان رفتن مردم پنجشیر، جنگ در تخار، جنگ در بدخشان، جنگ در بغلان، کشتن مردم ملکی، تیرباران کردنشان به دلیلی از این که به یک قوم وابسته هستن، به یک گروه وابسته هستن، به یک جبهه نظامی وابسته هستن و همچنان کشتن نسل کشی مردم هزاره به دلیل تفاوت های مذهبی و همه این مواردی هست که داره مردم افغانستان هر روز به قربانگاه میره، هر روز هر افغان دوزانه 10 بار میمورن زنده میشن. به این معنا که فشار طالب، تهدید، ظلم، استبداد، تلاشی خانه به خانه و زندان انداختن بدون دلیل، بدون حکم محکمه، بدون کدام پروسیجر قانونی، حتی برخورد با زنان در ادارات دولتی مثل از این که بخاطر گرفتن پاسپورت میرن، نکاخت میرن، دعوای حقوقی داشته بودن، دعوای امنیتی مراجعه میکنن، اینجا جز اجراعات شخصی در برابر زنان هیچ نوع اصول و میکانیزم وجود نداره که برای شکایت زن رسیدگی شود.
خانم مبارز، شما اشاره کردین به دستگیری دختران معترض که چند ماه پیش صورت گرفت. شما از جمله چهره‌هایی هستین که فعلا در کابل، از جمله کسایی هستین که در سرخط تظاهرات و اعتراضای جمعی علیه برخورد طالبان با زنان و دختران در افغانستان هستین. آیا تهدید متوجه شما مستقیما تعال شده؟
بله بله، هر بار که ما تصمیم برگزاری برنامه افرازی می داشته باشیم و بعد دعوتنامه را به گروپ ها نشر می کنیم، به ما زنگ می آید، تهدید می شه. بر خود ما تو گفتش که به طور مثال در یک از اعتراضات گفتن فردا از روی جاده ما سر برداشته می بریم. ما گفتیم که خوب است، بازم اونجا بیان می شه که اونجا کاری می شه که انجام بدیم. و آخرین تظاهراتی را که روز سه‌شنبه داشتیم که ما را 2 ساعت گروگان گرفتن و میخواستن به یکی از ادارات استخباراتی که در شهر نو شیرپور موقعیت داره چون به حوزه ده انتقال بدن که ما سر صدا کردیم. بعد ما را 2 ساعت اونجا بازداشت کردن، 2 ساعت ما را به گروگان گرفتن. به می ترتیب برای دخترهایی را که بازداشت کرده بودن ازشان استنتاق شده بود، برای از اینا لیستی از دختران معترض را نشان داده بودن و در مورد هر کدام ما جوای معلومات شده بودن که از جمله ما در مورد خود ما بسیار معلومات گرفته بودن و پرسیده بودن و از دخترهای معترضی که راه شدن برای ما صحبت کردن، تماس گرفتن و گفتن که در لیست بازداشته هستی متوجه باش. لیست تمام معترضین در میدان هوایی مشخصاتشان رفته که ما از اینجا معلومات که داریم در اونجا هم تحریر متوجه ما هست. بنی ترتیب از 5 ماه به این طرف بعد از بازداشت اولین گروه از خانما و اولین فرد منافریانی بود، ما تا حال نمیتونیم در خانه های ما ثابت زندگی بکنیم. مجبور هستیم موقعیت های خود را تغییر بدیم، مجبور هستیم نوع پوشش خود را تغییر بدیم. بنی ترتیب تنها علی تمام بانوان معترض تهدیدات جدی وجود داره و چیزی که فامیلای ما را نگران میکنه، چیزی که دوستای ما را نگران میکنه او همی هست که برای بازداشت، تعقیب، استنتاق و همچنان بازپرس از یک فرد معترضی که حقش را میخواه هیچ نوع میکانیزم و پرنسیپ قانونی وجود نداره. تقریبا یک نوع گروگانگیری و اختطاف است، چون بازداشت ها یک پرنسیپ قانونی داره، سجر قانونی داره به اساس یک حکم محکمه در صورت که فرد مرتکب جرمی میشه. حالا که تمام قوانین در افغانستان به حالت تعلیق است و تمام امور کشور توسط فرامین و احکام رهبری گروه طالب گویا مدیریت میشه که این فرامین و احکام از هیچ نوع جنبه قانونی و شرعی برخوردار نیست. مثلا مثال این فرمان اخیری رهبری گروه طالب در مورد پوشش تحمیلی اجراب یا پوشش اجباری بر زنان و همچنان مجازات ولی زن که اگر فردی به الفبای حقوقی آشنایی داشته باشه، ابتدایی ترین بحث شرعی قانونی را بلد باشه، چنین فرمانی را صادر نمی کنه. جرم یک عمل شخصی است، مجازات یکتر به اتهام جرمی کسی دیگری کاملا اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را تحت سوال می بره. که این یک بحثی کاملا شرعی است، مسئولیت مربوط خود شخص است، هم در شریعت و هم در قوانین و هم در فقه.
بله خانم مبارز، با توجه به موضوعاتی که شما اشاره میکنین، شما افرادی هستین که بدون ای که مسلحانه برخورد کنین، بدون این که اخلالی به وجود بیارین، اعتراضات شما به شکل بسیار مسالمت‌آمیز هست و در برابر برخوردی که با افرادی که در گذشته اعتراض کردن یک برخورد ناعادلانه بوده، فکر میکنین فرجام این مبارزه نابرابر بین زنان و دستگاهی که واقعا به حقوق زنان به شکل امروزیش باور نداره چی خواهد بود؟
در این شکل نیست که مردم افغانستان کاملا در یک جنگ نابرابر با گروه طالب قرار دارن. اگر جبهات و سنگرهایی که به گونه نظامی می جنگن کاملا در یک جنگ نابرابر با طالب قرار دارن، با مردمایی که مثل ما در جاده ها اعتراض میکنن، دادخواهی میکنن و جز عدالت خواهی دیگر هیچ چیزی ندارن، هیچ نوع وسیله و ابزار برای دفاع و حمایت از خودشان ندارن، کاملا در یک جنگ نابرابر با گروه طالب قرار دارن. خب ما سرنوشت تعداد زیادی از بانوان معترض را دیدیم که چگونه بازداشت شدن، چگونه سرکوب شدن، چگونه تحت فشار قرار گرفتن، چگونه به برق داده شدن، چقدر گشنگی داده شدن و چین او برخورد و اجراءات در برابرشان صورت گرفت. به طور مثال از بانوان معترض پاسپورتشان، تذکرهشان گرفته شده و نزد گروه طالب قید از پاسپورت تذکرهشان ممنوع خروج شدن. از زمانت گرفته شده ازشان، در صورتی که اگر اینا دوباره سر بلند کنند فردی که اینا رو زمانت کرده مورد بازداشت قرار میگیره. این شدیدترین به اصطلاح فشارهای را و تنبیهات را داشتن. من مطمئن هستم که اگر مخاطب ما بیشتر در بحث اعتراضات ما دنیا هست و ما از جامعه جهانی، سازمان ملل و سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بشر خواستیم و تقاضا کردیم که در یک گوشه از جهان دارن یک مردم هر روز قربانگاه میرن، سر هر فردی وزیر دار میره، زمانی هست که دنیا داره از داهیه عدالت و برابری صحبت میکنه. ما گروه طالب چیزی نمیخواهیم، طالب را به عنوان یک حکومت برسمیت نمیشناسیم، هیچ نوع مشترکاتی با طالب وجود نداره، بین مردم افغانستان و طالب هیچ نوع وجه مشترکی وجود نداره. در هر دیدگاه و در هر برنامه و آجنده و احکام طالب جز وجه افتراق بین طالب و مردم افغانستان دیگر هیچ چیز برملا نمیشه. بنام ما میفهمیم که اگر دنیا توجه نکنه، دنیا اقدام نکنه، دنیا طالب را فشار نده و در برابر طالب تصمیم نگیره، خب مردم افغانستان هر روز قربانی میتن. یک جنگ نابرابر است و جامعه هم با فشار و زور هیچ کای تابع هیچ گروهی نمیشن. خب در این شکل نیست که هر پروسیجری که اساسش غلط باشه، اساس بر بی‌عدالتی باشه، ولو یک نظام امپراتوری باشه، بالاخره در برابر اراده مردم نمیشه. یا در نهایت مقاومت این تعامل به گونه خشین بین مردم افغانستان و طالب برقرار خواست، یعنی در طول اگر 20 سال ادامه پیدا کنه، این 20 سال هم جنگ نظامی، هم جنگ فکری، هم جنگ قومی و هم جنگ ارزشی بین مردم افغانستان و گروه طالب بود که کلن قربانی اصلی مردم افغانستان خواهد بود و قیمت جزاف را مردم افغانستان خواهد پرداختن. طالب یا هر گروه دیگری که در نیابت از کشورهای بجنگن و سربازهای سازمان استخباراتی کشورهای مختلف باشن، اینا بالاخره باز هم به ازادرس های که آمدن به معارس ها میتونن پناه ببرن، ولی قیمت تمام اندیشه های افراطی و جنگ های نیابتی و بخصوص به اصطلاح استبداد را که از حضرت گروه طالب متوجه مردم افغانستان است، مردم افغانستان نیست بودن.
خانم مبارز، شما اشاره کردین با معذرت به ای که شما تظاهرات شما متوجه میشه به برخوردی که جامعه جهانی در قبال طالبان دارن. نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست نماینده دائمی نروژ در سازمان ملل متحد برگزار شد. همچنین نروژ میزبان یک نشست برای طالبان به خاطر بهبود وضعیت زنان در افغانستان در چند ماه گذشته بود. فکر میکنین آیا کشورهای جامعه جهانی و کسایی که مدافع حقوق زنان و دختران در افغانستان هستند گزینه‌های متعددی را تا کنون امتحان نکردند و این انعطافی که باید طالبان در قبال از این برخوردها داشته باشند تا کنون ملموس نبوده؟ هر دفعه یک فرمان به شدت قوی تر در قبال خانم ها بود. اول عدم رفتنشان به مدرسه و مکتب، دوم موضوع عدم اشتغالشان، سوم موضوع نوع پوشششان. هر دفعه که جامعه جهانی به دنبال اعمال بیشتر فشار هست، در مقابل هم طالبان همو فضا را تنگتر می سازن برای خانم ها. به نظر شما راه حل در این وسط چیست؟ چگونه میتونن که یک زبان مشترک پیدا کنن که وضعیت زنان و وضعیت دختران در افغانستان در حالت قرار بگیره که تا حد مطلوب باشه و حقشان تا به حق این افراد تا این اندازه اجحاف صورت نگیره؟
ممنون شما. اولا این که در رابطه با کنفرانس نروژ و برگزاری کنفرانس نروژ برای به اصطلاح حمایت از زنان یا بلند کردن صدای زنان، باید تذکر بودم که بیشتر از این که این کنفرانس کدام برایندی به نفع زنان افغانستان داشته باشه، بیشتر نوع قواعدگذاری برای طالبان بود. اولا این که نروژ به کسای کنفرانس برگزار کردن دعوتنامه دادن و ویزه صادر کردن که هنوز در لیست سیاه قرار دارن و همین کشورها بودن که برای از اینا لقب گروه های تروریستی را دادن و در لیست سیاه درج کردن، ولی خلاف تمام پرنسیپ های بین المللی برای یک گروه تروریستی که هنوز هیچ نوع اعتماد بین طالب و دنیا و هیچ نوع تعامل بین طالب و دنیا با وجود نیامده و هیچ نوع مشترکاتی بین طالب و دنیا با وجود نیامده اینا را خواستن و حتی در کنفرانس نروژ واسه زمانی برگزار شد که تمنا فریانی با تمام اسناد شواهد با مرسل عیار با زهرا محمدی با اینا در گروه طالب بودن و ده ها سند نشر شده بود در رسانه ها. در امو کنفرانس وزیر خارجه طالب ها حتی اینکار کرد این یک کنفرانس استشاری اروپایی اینقدر تاثیر گذاری نداشته تا تایید بکنن که بله ها ما بازداشت کردیم ولی آنچه پروسیجرات قانونی و فرمکنه مطابق از ما فیصله میکنیم سنان کدام برایندی نداشت. ولی به هر حال هر زمان اگر گفتگوهاش ده این یک دوره یک زمان دوره اسلامی اصل بود برای گروه طالب کشورهای مختلف آغوش باز کردن طالب را پذیرفتن دیدگاهش را دیدن اما مکسس را میکنم بین طالب و مکسس فکری طالب و ارزش‌های جهانی یک خندق از فاصله وجود داره. هیچگاه طالب با اون دیدگاه افراطی با اون راه بردی که بر اساس انتحار، انفجار، قتل، خوندوزی قدرت در افغانستان حاکمیت بردست گرفته با کاروان تمدن دنیا که برخواسته از دموکراسی و انجارهای دموکراسی در اونجا نهادی نشته و پاسداری آزادی بیان دموکراسی هستن یک گروه مستبد چی نوع مشترکات میتونه داشته باشه؟ به هر حال اگر طالب هر قدر خشنتر برخورد بکنه هر قدر وضع مدودیت بکنه هر قدر فرامین صادر بکنه ولی باز هم به اندازه سازمان ملل سازمان بین المللی قدرتمند نیست باز هم به اندازه اتحادیه اروپا قدرتمند نیست باز هم به اندازه آمریکا قدرتمند نیست مگر اینکه دنیا چشمشان باز بکنن و وجدانشان بیدار بسازن با قضیه افغانستان و مشخصا زنای افغانستان برخورد سیاسی نکنن باید یک دیدگاه بشری داشته باشند به این معنا که سیاست ها را در قبال مردم افغانستان ارزشمند و انسانی تر بسازن. من مطمئن هستم امی طالب ها 5 سال در افغانستان در قبل از 2001 حضور داشتن و حکومت داشتن شدیدتر از این روز استبداد میکردن شدیدتر از این روز حمایت داشتن و امی ترتیب مردم افغانستان هم از دید جهان فراموش شده بود حتی بدتر از وضعیتی که فعلا قرار داریم ولی چیزونه شد که در یک روز در شورای امنیت تصمیم گرفته شد و در یک هفته بند 21 یک حکومت 5 ساله یک گروه بچیده شد آل هم اگر بخواین اگر تصمیم بخواین بگیرن اگر عملی اجرا بکنن بسیار ساده هست
اما فکر میکنیم با وجود با معذرت خانم مبارز اما فکر میکنیم با وجود بحران کرونا به مدت تقریبا 3 سال موضوع اوکراین و تهاجم روسیه و همچنین عدم علاقه مندی کشورهای عضو ناتو و ایالات متحده به خاطر برخورد نظامی با گروهی که به گفته شما افرادش در لیست سیاه درج کردن و 20 سال در مقابلشان قرار گرفته باشن آیا فکر میکنین واقع بینانه هست یا خیر؟
من فکر میکنم که در همین مقطع دنیا مشخصا آمریکا خیلی یک موقف غیر منصفانه در برابر مردم افغانستان اختیار کردن ابتدا این که اولا این که تشکر از حضور 20 سالهشان و تمویل و تجهیز نیروهای نظامی و همچنان در بخش های ارتقای ظرفیت برای زنها سرمایه گذاری های وسیع انجام دادن ولی جای نگرانی ای است که این ماموریت را نیمه تمام گذاشتن و یک حساسیت در اینجا باقی مان میان مردم افغانستان و گروه طالب و یک جامعه را با ارزش‌های مدرن، با ارزش‌های مردم سالاری، با انجارهای دموکراسی آشنا ساختن بعد در چنگ تامی یک گروه وحشی دشدفگن و افراطی قرار دادن و بر قضیه افغانستان پشت کردن اگر واقعا من این مسئله را یک به انصافی می‌بینم شاید از دید آمریکایی باشه که مردم افغانستان خود تصمیم بگیرن ما میدانیم که هر جامعه باید خودش تصمیم بگیره ولی کشورهایی که تجربه جنگ دارن کشورهای جهانی سوم کشورهایی که در حال گذار هستن معمولا فاکتورهای بیرونی تعامل آفرین هستن تعاملات در افغانستان همیشه فاکتور بیرونی داشته الله هم طالب نه قهرمان بودن نه مبارز و نه کدام به زور بازو گرفته، بلکه یک تعامل برقرار شده. بنان در این تعامل باید آمریکا مردم افغانستان را فراموش نمی‌کرد. در این شکلی نیست که مسئله اوکراین برای آمریکا ارجحیت داره، به دلیل از اینکه اوکراین در همجواری کشورهای اروپایی به عنوان کشور اتحادیه اروپا به عنوان همپیمان استراتژیک ایالات متحده قرار دارند و هجوم تهاجم مسکو بالای اوکراین و اگر اوکراین توسط مسکو تصرف شود تهدید جدی متوجه ناتو و یک همپیمان بزرگ آمریکا میشه که این تهدید در حقیقت تهدید بر آمریکا هست. ما میدونیم اما این بر اساس این دیدگاه آمریکا عمل میکنه. این دیدگاه یک دیدگاه منفعتی و دیدگاه سیاسی است، ولی یک دیدگاه بشری نیست. به این معنا که با یک نگرش انسانی بر قضیه افغانستان نگرسته شود که یک ملت بیچاره به گروه یک گروه قرار داره، یک تعداد عجقلی را که ایالات متحده امریکا و بخصوص کشورهای اروپایی انتقال دادن، خب تعدید یک اقلیت هستند که همکارایشان بودن انتقال دادن، ولی بقیه مردم افغانستان اینجا باقی مونده با فقر دست پنجه نرم میکنه. زمان دنیا داره با اوکراین روزانه میلیاردها دلار بودجه نظامی میپردازن که طفل افغان از سه گرسنه سر به بالی میمونه. این چگونه وجدان است؟ مگر نمیشه 0.1% یا 2% از خب اقتصاد کوچکی در حقیقت از این کمک ها حداقل در ساقات کمک های بشری برای مردم افغانستان صورت بگیره یا حداقل اقدامات صورت بگیره؟ به هر حال من موقف گیری آمریکا را در این شرایط و بی‌تفاوتیش را در اعتبار سرنوشت مردم افغانستان یک موقف غیر منصفانه میدانم. در همین شرایط بحث همکاری هاشان یک بحث علایده است که ما مدیونش در 20 سال هستیم.
خانم مبارز و برنامه به اتمامش 3 دقیقه وقت داریم. عدم موجودیت خبرنگاران و مستندسازی آنچه بر وضعیت مردم افغانستان خصوصا زنان و دختران در حال حاضر اتفاق میفته یکی از نگرانی هایی هست که حتی مطابق با صحبت ما دیروز با نماینده افغانستان در سازمان ملل این مسئله مشخص شد که نبود خبرنگاران و افرادی که مستندسازی کنند روایاتی که در افغانستان اتفاق میفته به یک چالش مبدل شده. فکر میکنن در این وضعیت راه های مسئول به خاطر اطلاع دهی از وضعیت زنان و دختران در افغانستان چی میباشن؟
بله دقیقا به قدر که طالب ها از رسانه ها می پرسه و از مستندسازی و از پخش نشر اتفاقات افغانستان توسط رسانه ها می ترسن، آنچه که ما شنیدیم و از نزدیک از افرادشان شنیدیم اقدر از هیچ امپراتور را بر قدرت نمی ترسن. اینا همیشه نگرانیشان ای از گلمندیشانی بوده که این رسانه ها بودن که ما را در نظر دنیا و جهان و مردم افغانستان هیولا نشان دارن و ما هم که هر زمانی که اعتراض میکنیم وقتی اعتراض ما را میتونن به طرف خشونت ببرن که رسانه ها را از ما جدا بکنن. هر زمانی که اعتراض داشتیم رسانه ها لکه کوبشته بازداشته. آخرین اعتراضی که داشتیم وقتی ما را گروگان گرفتن که رسانه ها را از ما جدا ساختن. یعنی در نبود رسانه ها هیچ زمان نمیشه واقعیت های تلخ افغانستان را به تصویر کشید و جهان را متوجه ساخت. اما عرف و حدیث این است که سازمان های جهانی مدافع حقوق ژورنالیستان، سازمان حمایت از ژورنالیستان بدون مرز و همچنان نهادهای مدافع حقوق بشر اینا حداقل بتانند که یک تضمین جدیتری از طالب بگیرن تا ای که خبرنگاران و مستندسازانی که در افغانستان حضور پیدا میکنن مورد آزار از یک قرار نگن. هر بار ما اعتراض کردیم خبرنگاران خارجی پیشتون ما مورد لطفوز قرار گرفته.
سپاس فراوان از خانم مونیسه مبارز. در ثانیه آخر برنامه قرار داریم. خانم مبارز خیلی ممنون که در بحث امروز ما اشتراک کردیم. انشاءالله در برنامه های بعدی هم شما را در کنار خود خواهیم داشت. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار شما.